با سلام خدمت مخاطبان محترم شهر کتاب، در این ویدیو قرار درباره کتاب آزادی مؤمن مسیحی صحبت کنم. این کتاب در واقع مشتمل بر 5 رساله یا 5 گفتار کوتاه از مارتین لوتر که آقای دکتر محمد سبایی اون رو به زبان فارسی ترجمه کرده و انتشارات کرگدن اون رو منتشر کرده. در واقع اولین نکته‌ای که با خوندن این کتاب نظر ما رو جلب می‌کنه ترجمه روان و سلیسیه که آقای دکتر سبایی از این متن ارائه دادن. پیش از این نیز کتاب مسیح و آدم اثر کارل بارت رو از همین مترجم خونده بودیم که البته اون کتاب رو انتشارات ققنوس منتشر کرده بود. واقعا جای خوشحالی بسیار داره که آثار دست اول متفکران برجسته مسیحی به زبان فارسی ترجمه میشه و مخاطبان فارسی زبان این امکان رو دارن که بتونن این آثار رو مطالعه کنن. البته ترجمه این آثار کار چندان آسانی نیست، چرا که مترجم علاوه بر آشنایی با زبان مبدأ و مقصد لازمه که با الهیات مسیحی نیز آشنایی کامل داشته باشه که خوشبختانه آقای دکتر سبایی از تخصص کافی برای ترجمه این آثار برخوردار هستند. رساله دکتری ایشون که در حوزه مسیح شناسی بود سال 1398 موفق شد که جایزه دکتر مشتبایی رو کسب کنه و به عنوان رساله دکتری برگزیده در واقع مورد تقدیر قرار گرفت که حالا امیدواریم که اون رساله هم به زودی منتشر بشه. اما درباره کتاب اگر بخوایم صحبت کنیم، همونطور که گفتم این کتاب مشتمل بر 5 رساله از مارتین لوتر. رساله اول عنوانش هست آزادی مؤمن مسیحی. این رساله در واقع نامه سرگشاده به پاپ لئوی دهمه. برای اینکه متوجه بشیم منظور لوتر از آزادی مؤمن مسیحی چیه، لازمه که در واقع کمی در باره اون فضایی که مارتین لوتر درش زندگی میکرد آشنایی داشته باشیم. در واقع مقارن عهدی که مارتین لوتر به دنیا میاد، کلیسای کاتولیک غرب در اوج اقتدار خودش قرار داشته. در واقع همونطور که مخاطبان محترم اطلاع دارند، در اون ایام یعنی در واقع تا قرن 15 میلادی جهان مسیحیت شامل دو بخش شرق و غرب می شد. کلیسای غرب که همون نظام پاپی بوده در واقع مقرش در روم بوده و کلیسای شرق یا همون کلیسای ارتودکس شرق مقرش در قسطنطنیه بود. در سال 1453 میلادی یعنی دقیقاً 30 سال قبل از اینکه مارتین لوتر به دنیا بیاد، قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی میفته و خب بدیهیه که کلیسای ارتودکس شرق به شدت تضعیف میشه. بنابراین کلیسای کاتولیک روم در اوج اقتدار بوده و بی رقیب در جهان مسیحیت حکم فرمایی میکرده. و خب اما خب در این زمان از سراسر ممالک اروپایی به نوعی میشه گفتش که تحت سیطره پاپ بودن. ممالک مختلف وجوهی رو هر ساله در واقع به کلیسای روم میفرستادن و حتی حاکمان محلی هم مشروعیت خودشون رو از پاپ دریافت میکردن. اینها باعث میشه که در واقع پاپ و کلیسای روم از ثروت و قدرت بسیار زیادی برخوردار بشه و همین کلیسا رو به سمت مالپرستی و دنیا طلبی میبره. از این حیث در این ایام کلیسای کاتولیک غربی به لحاظ معنوی و به لحاظ اخلاقی در نازلترین سطح خودش قرار داشته. پاپ هم برای اینکه این قدرت و ثروت خودش رو حفظ کنه با هر گونه انتقادی به شدت مخالفت میکرده و اصلا فرمانی صادر شده بوده که مردم در هر امری، در هر مبحث و هر موضوع دنیوی و اخروی باید به طور کامل از دستورات پاپ اطاعت کنند. در سال 1302 فرمانی صادر میکنه پاپ اوربان هشتم که طی این فرمان اعلام میکنه، به این شکل میگه: اعلام میکنیم، میگوییم، تعریف میکنیم و تصریح میکنیم که هر موجود انسانی برای رستگاری از هر جهت باید پیرو اسقف اعظم روم باشد. در این سیستم مسیح فرزند خدا و پاپ نماینده تامل اختیار مسیح تلقی می شد. بنابراین حق دخالت در تمام امور مردم رو داشت. البته در این فضایی که به لحاظ اخلاقی و معنوی در انحطاط قرار داشت، صومعه های مسیحی بودن که به نوعی بار معنوی مسیحیت رو به دوش می کشیدن و به نوعی در این صومعه ها و در میان عارفان مسیحی هستش که ما می بینیم در اینجا معنویت مسیحی به حیات خودش ادامه میده. در واقع عارفان مسیحی در همون زمان هم از ارتباط مستقیم و بیواسطه با خداوند و اتحاد با مسیح سخن می گفتن که به این ترتیب وساطت پاپ برای نجات رو به زیر سوال می بردن. خب البته پاپ و نظام کلیسای کاتولیک روم این مقدار رو هم نیز تحمل نمی کرد و می بینیم که برای برخی از عرفا از جمله مایستر اکهارت که برای ما شناخته شده تره به خاطر اینکه آثاری ازش به زبان فارسی ترجمه شده، چه مشکلاتی رو به وجود آوردن. خارج از صومعه ها هم بعضی از کشیشانی که از جانب خود پاپ و کلیسای روم منصوب شده بودند هم در واقع به نوعی این مالپرستی اولیای دین رو مورد انتقاد قرار می دادن. دو نمونه معروف، یکی جان ویکلیف و دیگری یان هوس بودند. جان ویکلیف در واقع در انگلیس بود زندگی می کرده و به خاطر انتقادهاش از تمام مناصبی که داشته خلع میشه و البته پیش از اون که مورد در واقع مجازات شدیدتری قرار بگیره خودش به طور ناگهانی از دنیا میره، ولی 50 سال بعد پاپ دستور میده که استخوان‌های اون رو از گور در بیارن و آتش بزنن. یان هوس هم سرنوشت مشابهی داشته. یان هوس در واقع به خاطر انتقادی که از فروش آمرزشنامه ها و انتقادی که از مال پرستی پاپ و اطرافیانش داشته مورد محاکمه قرار میگیره، با اینکه امان نامه ای از جانب امپراتور در دست داشت، با این حال یان هوس رو هم در آتش میسوزانند. پس میبینیم که در واقع در اون زمان چه فضای در واقع پر از اختناقی وجود داشته که نمیشد از پاپ به هیچ شکلی انتقاد کرد. با این حال در واقع مال دوستی و فساد و تباهی این دستگاه کلیسای روم به حدی بودش که باز هم از گوشه و کنار انتقادهایی به گوش میرسید. در واقع این انتقادها اول از عملکرد پاپ شروع میشد و بعد میرفت برخی از مبانی کلیسای کاتولیک رو هم مورد حمله قرار میداد و این موضوعی که جان ویکلیف به درستی بهش اشاره کرده بود، گفته بود که انتقاد از عملکرد نادرست سرانجام به انتقاد از تعالیم و آموزه ها ختم میشه. به خاطر همینه که میبینیم که کسانی که منتقد نظام پاپی بودن برخی از تعالیم کلیسای کاتولیک رو هم به زیر سوال میبردن. خب حالا این انتقادها گاهی وقتا مانند انتقادهایی بوده که اراسموس میکرده که در قالب طنز و طعنه بیان میشده که تحملش آسانتر بوده و گاهی وقتا شکل تندتری به خودش میگرفته. خود مارتین لوتر هم در ابتدا البته انتقادهاش رو به شکل ملایمی مطرح میکنه، ولی بعد از اینکه میبینه که به نوعی مردم و حاکم محلی ازش حمایت کردن، انتقاداتش رو به صریح ترین شکل ممکن مطرح میکنه. در زمان لوتر فروش آمرزشنامه امری متداول بود. میگفتن این آمرزشنامه ها هر گناهی رو پاک میکنه، یعنی شخص به محض خریدن این آمرزشنامه گناهانش بخشوده میشد. معروف بود که میگفتن به محض اینکه شخص سکه رو در صندوق میندازه، صدای این سکه وقتی پنین انداز میشه، گناهاش هم به همون شکل بخشیده میشه. از این طریق ثروت زیادی از آلمان و سایر کشورها یا ممالک اروپایی خارج میشد و روانه روم میشد و این موضوع خب هم خشم مردمی که به شدت در فقر و تنگ دستی بودن رو برمی انگیخت، هم موجب خشم و نارضایتی حاکمان بودش. خب در همچین فضاییه که لوتر موضوع آزادی مؤمن مسیحی رو مطرح میکنه. البته باید دقت کنیم که این آزادی وجوه مختلفی داره. یکی از وجوهش آزادی از سلطه پاپ و کلیسای رومه. لوتر برخلاف باور رایج کلیسای کاتولیک که تأکید میکرد رهایی از گناه تنها به واسطه کلیسا صورت میپذیره، این موضوع رو مطرح میکنه که ایمان و فقط ایمانه که برای رهایی از گناه کافیه و در واقع ایمان تنها راه نجاته. بنابراین عمل انسان یا آیین‌ها و مناسک کلیسایی نیستن که انسان رو نجات میدن، بلکه ایمانه که انسان رو نجات میده و ایمان بر عمل مقدمه. به این معنی که لوتر میگفتش که عمل نیک ثمره ایمانه، مثل این که اول درخت هست و بعد میوه درخت وجود میاد. بنابراین شما نمیتونید اول عمل نیک انجام بدید و بعد به واسطه اون عمل نیک بخشیده بشید، بلکه اول باید ایمان داشته باشید و از اون ایمانتون در واقع عمل نیک بیرون میاد. خب اگر بخوام به کتاب اشاره کنم، صفحه 93 کتاب یه نمونه خوب هست که میتونیم بخونیم. اونجا لوتر میگه همچون زمین که باران پدید نمی آورد و با توان کار و اعمال مشقت بار خود نیز از پدید آوردن باران ناتوان است، بلکه باران از بخشش محض خدا از آسمان فرو می ریزد، بدین سان این براعت آسمانی هم بدون انجام اعمال و ملاحظه شایستگی های ما به ما عطا می شود. در واقع اینجا یک مثال دیگه می زنه، میگه همونطور که در واقع زمین برای ایجاد باران تلاش نمیکنه، باران فیض خداونده که بر ما نازل میشه، نجات و رهایی و براعت و بخشودگی هم از طرف خداوند میاد و اون به واسطه ایمان و سعی و عمل ما در این موضوع در واقع نقشی نداره. باز در صفحه 95 توضیح بیشتری میده، یه رأی من چنین است تا هیچ کس گمان نکند اعمال نیک را ممنوع یا مردود می دانیم. چنان که پیروان پاپ که نه سخنان خودشان را می فهمند و نه تعالیم ما را، اغلب به ناحق و دروغ به ما تهمت می زنند. در واقع باز اینجا داره تأکید می کنه به من دارن تهمت می زنن که تو اعمال رو در واقع ارزششون رو کم میکنی. میگه اینطور نیست، من نمیگم که افراد نیازی به اعمال نیک ندارن، بلکه اعمال نیک ثمره و میوه ایمانه و ایمان مقدمه بر عمله. همچنین از طرف دیگه لوتر میگه که مؤمن مسیحی برای فهم و تفسیر انجیل نیازی به پاپ نداره. خود لوتر در واقع کتاب مقدس رو به زبان آلمانی عامیانه ترجمه میکنه و تأکید میکنه که مردم برای برخورداری از حقایق الهی خودشون میتونن به طور مستقیم به انجیل مراجعه کنن و نیازی به پاپ ندارند. خب لوتر تا اینجا میاد سه تا سنگر یا سه تا دژی که از اقتدار پاپ محافظت میکرد به هر سه تا سنگر حمله میکنه. این سه تا در واقع حصار محکم چیا بودن؟ یکیش این بودش که تمایزی قائل بودن میان کشیشان و انسانهای عادی یا مسیحیان عادی. میگفتن که مسیحیان عادی برای بهره برداری از نجات به کشیشان نیازمندند. دومین حصار در واقع حق انحصاری پاپ بود در تفسیر و تأویل انجیل، که لوتر این حق رو هم به زیر سوال میبره و میگه هر مؤمن مسیحی خودش میتونه مانند یک کشیش عمل کنه و خودش میتونه کتاب مقدس رو به تنهایی بخونه و بفهمه. و سومین حق انحصاری پاپ در واقع بخشیدن گناهان بود که از طریق آیین‌هایی مثل آیین اعتراف و از طریق فروش آمرزشنامه ها صورت میگرفت و از طریق این آیین ها هر ساله مبلغ هنگفتی نصیب کلیسای روم می شده. خب لوتر میاد این آیین ها رو هم به زیر سوال می بره. خیلی از مناسک زیارتی یا زیارتگاه هایی که به وجود اومده بود و مردم مجبور بودن برای حضور در اون زیارتگاه ها وجوهی رو بپردازن، اونها رو هم فاقد اعتبار می دونه. میگه که برای آیین باید برگردی به عصر عیسی مسیح و آیین هایی که خود مسیح انجام میداد، فقط اون آیین ها رو انجام بدیم. میگه در طی 3-4 قرن اخیر آیین ها و مناسکی به کلیسا اضافه شد که این آیین ها و مناسک در زمان خود مسیح وجود نداشته و بدین ترتیب به نوعی مقابله میکنه با کل نظام کلیسای کاتولیک روم. از طرف دیگه لوتر بر وطن پرستی هم تأکید میکنه. میگه چرا باید اجازه بدهیم که دسترنج ملت آلمان به ایتالیا بره؟ و با صراحت تمام و پاپ و اطرافیانش رو دزد و راهزن خطاب میکنه. مثلا اگر بخوایم باز خود کلام لوتر رو بخونیم، در صفحه 12 کتاب میگه چرا ما نباید از آن مقامی شکایت کنیم که برای 300 سال به چنین مقدار زیادی از فساد و رذالت آلوده بوده است؟ آیا درست نیست بگوییم زیر گستره آسمان چیزی فاسدتر و زننده تر از مقام پاپی وجود ندارد؟ بدین ترتیب میبینیم که تمام ارکان پاپ و نظام کلیسای کاتولیک رو به نوعی مورد انتقاد قرار میده. خب البته موضوعی که در اینجا باید بهش دقت کنیم اینه که ما نباید لوتر رو یک شخصیت انقلابی بدونیم. لوتر در واقع یک الهیدان اصیله که تعالیم و اندیشه های خودش رو مطرح میکنه. لوتر هرگز در پی تغییر دادن کلیسای روم یا از بین بردن در واقع اون نظام نبوده، بلکه این انقلابی که بعداً به وجود میاد تحت عنوان انقلاب پروتستان نتیجه آموزه ها و تعالیم لوتر بوده. بنابراین باید دقت کنیم که لوتر رو صرفاً یک شخصیت انقلابی ندونیم، بلکه لوتر یک الهیدان بوده که تا حد زیادی، حالا در ادامه من توضیح میدم که افکار به نوعی عارفانه هم داشته. خب همین آموزه تقدم ایمان بر عمل یا تقدم فیض الهی بر فعل انسان یک آموزه‌ای بوده که از مدت‌ها قبل در کلام عارفان و آباء مسیحی مطرح شده بوده. استاد عزیزم جناب آقای دکتر شهرام پازوکی در کتابی که با عنوان نظری به عمل چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل دارند، این نسبت نظر و عمل رو در مسیحیت به روشنی توضیح دادن که این کتاب در واقع از این حیث بسیار مفیده. بنابراین این یک آموزه نبودش که لوتر این رو ابداع کنه و تا حد زیادی تحت تأثیر گرایش های عرفانی مارتین لوتر بوده. مارتین لوتر در واقع اونطور که رودولف اوتو اشاره میکنه گرایش های عرفانی بسیار زیادی داشته. حالا ما زندگی خود لوتر رو که نگاه کنیم میبینیم که در جوونی وارد صومعه میشه و زندگی روحانی در پیش میگیره. در صومعه هم علاوه بر اون ریاضت ها و آداب و اعمال متداولی که راهبان انجام میدادن، مطالعه میکنه آثار عرفانی مسیحی رو، از جمله آثار شخصی یا عارفی به نام تاولر رو مطالعه میکنه که گرایش های بارز وحدت وجودی داشته، و همچنین کتاب بسیار معروف الهیات آلمانی که البته نویسندش مشخص نیست که کی هست رو، این کتاب رو هم در واقع مارتین لوتر میخونه. و این کتاب الهیات آلمانی به نوعی صورت تلطیف شده یا ملایمتر اندیشه های مایستر اکهارت درش وجود داره و لوتر تا پایان عمرش تحت تأثیر این آثار عرفانی قرار داشته. رودولف اوتو در کتاب عرفان شرق و غرب که استاد گرامی جناب آقای دکتر انشاءالله رحمتی این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردن، به شباهت دیدگاه اکهارت و لوتر در خصوص آموزه براءت یا تبرئه شدن از گناهان اشاره میکنه. اینکه براءت از طریق عمل یا از طریق آیین‌ها و مناسک کلیسا به دست نمیاد، بلکه نتیجه فیض مستقیم و بلاواسطه بیواسطه خداونده. بنابراین این صحبت میبینیم که در واقع این آموزه در آثار اکهارت هم هست. پس اگر بخوایم وجه دیگه آزادی مؤمن مسیحی رو در نظر بگیریم، آزادی یا نجات اون از گناه و به تبع اون نجاتش از مرگ. و همونطور که عرض کردم، رودولف اوتو توی این کتاب تأکید میکنه که این سخن یا این آموزه ابداع لوتر نیست و عرفای پیش از اون هم به این موضوع توجه کردن. این موضوع به طور مشخص در رساله دوم این کتاب که عنوانش از دو نوع براءت از گناه به خوبی نمایانه. موضوع دیگری که در این کتاب مطرح میشه در واقع نظر لوتر درباره انجیل و کتاب مقدس. چند رساله در این خصوص میبینیم، در خصوص نظر لوتر درباره اناجیل، مخصوصا مقاله سوم کتاب تحت عنوان تعلیمی مختصر در باب اینکه باید در اناجیل چه چیزی را جست. این مقاله هم در راستای تفکر کلی لوتر در باب ایمان قرار داره و اتفاقا در اینجا نیز وجه عرفانی اندیشه های لوتر به خوبی نمایانه. لوتر در این مقاله در درجه اول میاد تأکید میکنه که ما عهد جدید رو نباید به شکل کتاب‌های منفصل تلقی کنیم، یعنی این تقسیم بندی رایجی که چهار انجیل بعد رساله های پولس و سایر رسولان در واقع قرار داره، این تقسیم بندی رو لوتر باش موافق نیست. میگه که تمام عهد جدید یک کتابه و اون هم انجیله، یعنی بشارت از در واقع ظهور مسیحا، مسیحی که میاد و انسان رو از گناه نجات میده. پس سر تا سر عهد جدید میگه یک کتابه و ما نباید اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. خب حالا میگه که ما باید توی این کتاب دنبال چی باشیم؟ آیا ما وقتی که داریم زندگی عیسی رو میخونیم مانند زندگی سایر قدیسان باید مطالعه کنیم؟ خب پاسخ لوتر منفیه، میگه که اون کسانی که فکر میکنن باید انجیل رو بخونن و در واقع عیسی رو الگو یه خودشون قرار بدن، از اعمال عیسی تقلید کنن، میگه اینها در اشتباه هستن. میگه این کمترین چیزیه که انجیل به ما میده. چرا؟ چون که در زندگی نامه یا تذکره نامه های اولیای دیگر یا قدیسان دیگر هم ما میتونیم شیوهی مناسب زندگی رو پیدا کنیم. انجیل دنبال اینه که چیز دیگه‌ای به ما بده. میگه ما به واسطه انجیل، به واسطه این بشارت که یعنی مسیح ظهور کرده، باید خودمون رو با مسیح در واقع یکی بدونیم، با مسیح به اتحاد برسیم، به وسیله پدر ما با مسیح یکی میشیم و اینطوریه که فقط اون بار سنگین گناهان ما از بین میره، نه اینکه ما بخوایم عمل انجام بدیم. بنابراین میگه خوندن این انجیل باید به وجهی باشه که ما خودمون اون رنجها و مصائب مسیح رو در وجود خودمون حس کنیم و با مسیح یکی بشیم و بدین ترتیبه که میتونیم اون ایمان حقیقی رو به دست بیاریم. حالا اگر در واقع باز هم از کتاب بخوام اشاره کنم، در صفحه 77 این موضوع رو به این شکل میگه. میگه بدین سان میبینید که انجیل در حقیقت کتاب شرایع و احکام نیست که معین کند چه اعمالی باید انجام دهیم، بلکه کتاب نویدهای الهی است که در آن خدا تمام مایملک و منافع خیش را در مسیح به ما نوید داد، پیشکش کرد و بخشید. و در ادامه میگه که این بدین معناست که وقتی میبینید یا میشنوید مسیح کاری کرد یا رنجی متحمل شد، شک نمی کنید که خود مسیح با اعمالی که انجام داد و رنج هایی که تحمل کرد از آن شماست. شما چندان به این موضوع اطمینان قاطع و بیشائبه دارید که گویی خودتان آن کارها را انجام داده اید یا آن رنج ها را متحمل شده اید. در حقیقت گویی شما مسیح بوده اید. بنابراین اون ایمانی که مارتین لوتر ازش صحبت میکنه اینجا باز هم جنبه یا وجهه عرفانی خودش رو نشون میده که میگه با این ایمان شخص اول با مسیح متحد میشه و بعد ثمره این ایمان اینه که زندگی مؤمن مسیحی یک زندگی سرشار از اعمال خیر خواهد بود. پس بنابراین ایمان مقدم، اون هم ایمانی که به این وجه بر دل شخص وارد بشه. خب خیلی ممنونم که عرایض بنده رو گوش کردید و امیدوارم که در واقع در این فرصت کوتاه تونسته باشم یک تصویری از این کتاب ارائه داده باشم. خدا نگهدار.
دارم خدمت شما مخاطبان محترم مؤسسه شهر کتاب و خوشحالم از اینکه مجدداً از طریق این مؤسسه و صفحه این مؤسسه در خدمتتون هستم و قراره درباره کتاب دیگه‌ای با هم صحبت کنیم. کتابی که امروز قراره دربارش من بحث کنم کتاب آزادی مؤمن مسیحی، مجموعه مقالاتی از مارتین لوتر، شخصیت بسیار تاثیرگذار در تاریخ مسیحیت است که با ترجمه جناب آقای محمد سبایی توسط نشر کرگدن منتشر شده. فکر کنم بهتره که با بحث درباره اهمیت کتاب به طور کلی بحث شروع کنم. من بر این باورم که ما هر روی کردی که نسبت به قلب داشته باشیم، چه قلب ستیز باشیم، چه قلب گرا باشیم و چه در حقیقت فارغ از این دو تا روی کرد خواهان تعامل منطقی با قلب باشیم، چاره‌ای جز این نداریم جز این که قلب را خیلی خوب بشناسیم و شناخت قلب برای ما در هر کجای جهان باشیم اهمیت داره، چون از تأثیری که روی زندگی ما در ابعاد گوناگون داره در حقیقت نمیتونیم بگریزیم. بنابراین هر کتابی که به نحوی به شناخت غرب و شکل‌گیری تمدن غرب آنگونه که به هر حال الان هست کمک کنه، به نظر من خودش حائز اهمیته. اما این کتاب اهمیت مضاعف شاید از این لحاظه که اندیشه های یکی از مؤثرترین، یکی از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ تفکر غرب، یعنی مارتین لوتره. قبلش عرض کنم که وقتی ما درباره غرب صحبت کنیم، خب جنبه های گوناگون داره، اما بی تردید اگر نگی مهمترین جنبه، که به باور من اینطوره، اگر نگی مهمترین جنبه، یکی از مهمترین ابعاد به غرب، تمدن غرب، مسیحیته. و همان اندازه که شناخت غرب اهمیت داره، شناخت مسیحیت هم اهمیت داره. و در تاریخ مسیحیت به باور من اگر ما بخوایم از 5 نفر صحبت کنیم، 5 نفر تأثیرگذار، کسانی که اندیشه هاشون در شکل‌گیری مسیحیت آنگونه که الان ما باهاش رو هستیم و آنگونه که در عرصه امروز جهانی حضور داره، از 5 نفر بخوام نام ببرم، قطعا یکیشون مارتین لوتره. مارتین لوتر بزرگترین نهضت اعتراضی تاریخ مسیحیت رو در برابر کلیسای کاتولیک که میتوان گفت قدرت مطلق در زمان خودش بود، به راه انداخت و به گونه‌ای حیرت انگیز هم این در واقع جنبشش که بعدها به خاطر در واقع همین جنبه اعتراضی بودنش با نام پروتستان شناخته شد، به گونه‌ای حیرت انگیزی موفق شد نه تنها چهره مسیحیت رو دیگرگون کنه، نه تنها نهضت‌ها که البته خودش به یک نهضت جدید که البته خودش به تقسیم‌های گوناگونی درش شکل گرفت و به نهضت‌های گوناگون، به مذاهب گوناگون پروتستان انجامید، بنابراین نه تنها پدیده‌های جدیدی رو در جهان مسیحیت وجود آورد، بلکه عمیقاً باعث تحول همان نهضت کاتولیک هم شد. یعنی کلیسای کاتولیک در واکنش به نهضت پروتستانی لوتر خودش رو در واقع از نو نگاه کرد و تجدید نظرهایی هم در طول تاریخ در واکنش به جنبش پروتستان در اون صورت گرفت. خب مقالات حاضر، مقالاتی که در این کتاب ترجمه شده، به نظر من انتخاب‌های دقیق و هوشمندانه و مهمی، خصوصا مقاله اول که طولانی ترین مقاله کتاب است و عنوان کتاب هم از اون گرفته شده، اینا همشون مقالات، نوشته‌های مهمی از مارتین لوتر هستن و ما را مستقیماً با دنیای فکری او و مهمترین آموزه‌های او آشنا می‌کنه. وقتی میگم مهمترین آموزه‌های او، اجازه بدید استاپ کنم، منظورم این نیست که جامع اندیشه‌های او ایشونه، ولی یکی از مهمترین آموزه‌های اوست که در این کتاب، در نوشته‌های گوناگونش، در واقع اندیشه‌هاش درباره این آموزه‌ها گردآوری شده و ترجمه شده. بنابراین برای ما از این لحاظ بسیار به نظر من محتوای کتاب اهمیت داره و به عنوان کسی که به هر حال سال هاست خودم رو در این حیطه مشغول مطالعه میبینم، کتاب برای من بسیار از این لحاظ جالب بود و خواندنی. خوشبختانه کتاب ترجمه خیلی خوبی داره و واقعا یکی از چیزهایی که باعث خوشحالی من شد بعد از خوندن کتاب، آشنایی با قلم آقای سوایی بود. آقای سوایی خیلی خوب از عهده کار رو بر اومدند، به گونه‌ای که من به خاطر وسواس زیادی که دارم معمولا کتاب ترجمه رو خیلی بدون احساس نیاز متن اصلیش نمی‌خونم. ما برام سوال پیش میاد که این متن اصلی چی بوده. ترجمه آقای سوایی واقعا اینطور نبود و خیلی خیلی روان و خیلی گویاست، به گونه‌ای که گفتم اصلا هیچ موقع سوال برای من پیش نمیاد که درباره یک جمله از این کتاب شک کنم و یا احساس کنم که باید برم به متن اصلی حتما مراجعه کنم. من امیدوارم که برای آقای سوایی موقعیتی پیش بیاد، شرایطی پیش بیاد که یک مترجم حرفه‌ای تمام وقت بشن و تا اونجایی که امکان داره کتاب‌های بیشتری، چه در این زمینه و چه در زمینه‌های دیگه‌ای که به هر حال ما بهش نیاز داریم، ترجمه کنند. چون به شدت واقعا از این لحاظ در واقع جامعه ما نیاز داره به این مسائل. خب اما من نمیخوام درباره محتوای کتاب صحبت کنم، یعنی آنچه که در کتاب آمده به طور مستقیم، چون نیازی به اینو میبینم، احساس میکنم که اگر شما به موضوع علاقمند باشید حتما کتاب رو تهیه خواهید کرد و وقتی کتاب رو خواهید خوند چه نیازی است که من الان خیلی بیام اشاره کنم بگم در کتاب این نوشته، در کتاب اون نوشته. ولی میخواهم درباره در واقع بحثای خدمتتون داشته باشم که این بحثا به این صورت که من میگم در کتاب نیست، ولی به باورم برای درک کتاب و محتوای اون لازمه. اون بحثا هم درباره خود زندگی لوتر، اما زندگی لوتر آنگونه که یا از زاویه‌ای که فکر میکنم روی این نوشته‌هاش، نوشته‌های این کتاب تاثیرگذار بوده. البته من فکر میکنم که لوتر از اون دست از متفکرانیه که عمیقاً با اندیشه‌هاش زیسته و اساساً بخش مهمی از اندیشه‌هاش حاصل در واقع بیان تجربه‌های خودشه، یا بیان این تجربه‌ها یا بیان جستجوی راهی برای کنار آمدن با این تجربه ها. درسته که به هر حال لوتر آدم اهل مطالعه بوده، بسیار اهل مطالعه بوده، با سنت الهیات مسیحی آشنا بوده، عمیقا درباره کتاب مقدس مطالعه کرده، کتاب مقدس مطالعه کرده و به آن فکر کرده و درباره آن نوشته، ولی هیچ کدام از اینها مانعی نشده که تجربه های زیستی خودش هم به درون متن‌هاش را پیدا کنه و آنچه که اساساً به نظر من به زاویه دید شکل داشته خودش بوده، یعنی تجربه های زیستی خودش. بنابراین من دوست داشتم که از این زاویه به خدمتون نکاتی عرض کنم و فکر میکنم این بحثا در حقیقت باعث میشه که مطالب کتاب روشن‌تر باشه برای مخاطب. اولین نکته‌ای که درباره زندگی لوتر میتونم بگم خدمتتون، البته اینم عرض کنم، اینم باید عرض کنم خدمتتون، لوتر چون چهره به شدت مناقشه برانگیزی بوده، مثل بنیانگذاران همه ادیان و بنیانگذاران همه مذاهب در دل ادیان، که از یک طرف پیروان شیفته‌ای دارند که میخوان از اینا یک انسان ایدئال و آرمانی بسازند که مثلا همه آنچه گفته تحت تاثیر انگیزه های خالصانه دینی و حتی وحی و الهام الهی بوده، و از طرف دشمنانی که مخالفانی که درباره لوتر که خیلی خیلی قدرتمند بودند، کلیسای کاتولیک با اون همه عظمت و تمام در واقع متفکران کاتولیک، بزرگان کاتولیک زمان خودش بر علیه اون صحبت کردند، به تبع همین زندگی نام نویسان کاتولیک هم خب سعی کردند در زندگی اون واقعا نکته مثبت چندانی نبینند در برابر زندگی نامه نویسان پروتستان که خب تمام در حقیقت وجوه زندگیش رو میخواستن به گونه‌ای مثبت و آرمانی تفسیر کنن. من سعی کردم که در حقیقت در دام هیچ کدام از این دو گروه نیفتم و در صحبتهایی که عرض میکنم خدمتون بیشتر از منابعی که به هر حال اعتبار آکادمیک دارند و میتوان بی‌طرفی نویسنده رو از اونها استنباط کرد استفاده کنم و بعضی از نوشته های خود لوتر هم. بله، اولین تجربه مهمی که لوتر در زندگی داشته که نمود پیدا کرده، یعنی ثبت شده و ما میتونیم به اون استناد کنیم، داشتن والدینی به شدت سختگیره. به شدت سختگیر از لحاظ مذهبی و تربیت دینی. خود لوتر دو تا تجربه مهم از کودکیش ثبت کرده. یکیش مادرشه که او رو به خاطر به قول خودش دزدیدن یا برداشتن یک گردو بدجوری کتک میزنه، و یکی هم پدرش. همینطور پدرش هم اونجوری که خودش گفته، یک بار وقتی میبینی که لوتر با یک نفر بزرگتر از خودش شوخی میکنه و به عبارت اون رو دست انداخته، به شدت لوتر به باد کتک میگیره. و درباره مسائل مذهبی هم همین سختگیری که خواهد دربارهش وجود داشته. وقتی این همه سختگیری از طرف والدین درباره کودک وجود داره و کودک نمیتونه مطابق اون ایدئال هایی که پدر مادر براش ترسیم کردن و از او انتظار دارن زندگی کنه، به طور طبیعی دچار احساس گناه و احساس خود کمبینی میشه، فکر میکنه همیشه چیزی کم داره و هرگز آنگونه که باید باشد نیست. این احساس در لوتر کاملا ریشه دار بوده و شکل گرفته. تمام دوره مدرسه هایی هم که لوتر در اونها درس خونده همینطور مدارسی بودن که از لحاظ مذهبی بسیار سخت گیر و خود لوتر باز کتک هایی که در مدارس خورده از دست معلم ها و به حال اون مسئولان مدرسه رو بارها بهش اشاره میکنه. بنابراین اون هیچ موقع شاید اونجوری هم احساس کرده اون گونه که باید باشد دانش آموز خوبی هم نیست. بعد از اینکه دانشگاه دوران مدرسه تمام میشه و لوتر تصمیم میگیره که به دانشگاه بره، اون در حقیقت قدرت و استبداد پدر همچنان حضور داره و ظاهرا لوتر بدون رضایت او، بدون رضایت خودش و به خاطر پدرش هست که در رشته حقوق ثبت نام میکنه. اما خب این احساسه که احساس این که گویی من باید کار دیگه میکردم مثل که همیشه با اون هست، تا اینکه یک اتفاق میفته و به هر حال در نتیجه این اتفاقه که لوتر در واقع به راهش رو عوض میکنه و مسیر روحانیت و زندگی کاملا دینی و در خدمت دین رو در پیش میگیره. همین برای ما خودش جالبه که لوتر چگونه میشه که کشیش میشه، چگونه میشه که در واقع رشتهش رو که قبلا حقوق بوده عوض میکنه. اونم در نتیجه یک تجربه است. لوتر گرفتار یک طوفان شدید میشه به گونه ای که بیم جانش میره و احساس میکنه که جانش در خطر افتاده. اونجا سوگند یاد میکنه که اگر از این طوفان نجات پیدا کنه در حقیقت زندگی خودش رو وقف مسیحیت خواهد کرد و دین خواهد کرد. و چون این اتفاق میفته دیگه باز با وجود مخالفت های شدید پدر، اما گویی دیگه بهانه و انگیزه قوی تری پیدا کرده که اون سوگند یک خودش یاد کرده، طریق روحانیت در پیش میگیره و راهب میشه. اما ورود به صومعه و وقف کامل خود و زندگی خود به دغدغه‌های دینی در حقیقت احساس بهتری در لوتر اصلا پیش نمیاره و احساس گناهش حتی عمیق‌تر میشه، چون اینجا به هر حال انتظارات بیشتری هست و حساسیت‌های بیشتری روی کوچکترین رفتارها و اندیشه‌ها و احساس‌های راهبان بوده. لوتر هم از این لحاظ گرفتار میشه عمیقا و احساس گناه به طور در واقع چشمگیری در اون اضافه میشه. خودش بارها صحبت میکنه که من مجبور بودم مدام باید میرفتم اعتراف میکردم به گناهانی که به هر حال فکر میکنه که مرتکب شده. و بعد میگه که هر وقت از این اعترافم برمیگشتم باز گناهان یادم میومد که انجام داده بودم ولی بهشون اعتراف نکرده بودم. یعنی این تشدید احساس گناه کاملا در او آشکاره، تا اینکه در نهایت حتی یک تجربه مشهور است در همه زندگی نامه های لوتر و اونم اینه که قش میکنه. و ظاهرا این قش کردن هم بر اساس حالا حرفایی که روایت میشه در اون وضعیت گفته، شدیداً تحت تاثیر احساس گناه و بیزاری از خود بوده. به هر حال این ماجرا، این وضعیت همچنان با لوتر هست. حتی زمانی که در واقع کشیش میشه در نوشته هاش نمود بارز پیدا میکنه. اون نارضایتی که نسبت به زندگی جدیدش وجود داشته، نارضایتی پدر مادرش همچنان هست، همچنان بین رضایت از خدا و رضایت خدا و رضایت والدینش گویی یک تضاد وجود داشته و این در درون اون احساس تنش میکنه. اینجا من یاد داستان مشهور بایزید افتادم، بایزید بستامی که روزی در مدرسه هست که وقتی به در مکتب قرآن میخونند و به آیه میرسه که بر حق والدین تأکید داره، بایزید همونجا مدرسه رو مکتب رو ول میکنه، میاد به مادرش میگه من نمیتونم بین هم تو رو و هم خدا رو دوتاتون راضی کنم. و مادرش میگه برو که من حق خودم بهت بخشیدم. لوتر همیشه این تضاد باهاش بوده و در اولین مراسم دینی هم که اونان کشیش برگزار میکنه، پدرش همونجا باز این نارضایتی رو اعلام خواهد کرد. خب من در واقع میخواستم بر این وجود فراگیر احساس گناه در زندگی لوتر و در روان لوتر اشاره کنم. چرا؟ چون موضوع اصلی مقاله هایی که در این کتاب هم ترجمه شده همین مسئله است که ما با این گناهکاریمون چه کار کنیم. انسان مسیحی با این در حقیقت احساس گناه عمیقی که در وجودش فرا گرفته چه کار میتونه بکنه. خب یک باور بسیار رایج در همه ادیان و البته در مسیحیت تا زمان لوتر هم اینه که شخص از طریق کارهایی که میتونه انجام بده، توبه ها، آیین های مقدس که انجام میده، میتونه در حقیقت کفاره گناهانش رو پرداخت کنه و از طریق اعمال بتونه به رهایی برسه، به رستگاری برسه. اما این مطلب، این باور لوتر راضی نمی کنه. لوتر به خاطر شاید عرض کردم اون سختگیری هایی که همیشه روش وجود داشته و هیچ موقع نتونسته رفتارش مطابق اون آرمان ها و ایدئال هایی که ازش انتظار داشته باشن باشه، در واقع امیدی به این بخشش از طریق اعمال نداره. احساس گناه عمیقا درش هست، امیدی به بخشش از طریق اعمال نداره و بنابراین همچنان که در کتاب میخونید، اما خب به تفصیل درباره صحبت میکنه، براش دلیل میاره، در حقیقت به آموزه رستگاری از طریق ایمان، براءت از طریق ایمان محض در حقیقت روی میاره و به شدت این آموزه رو میخواد که بر اساس کتاب مقدس، خصوصا گفتهای پولس، به صورت مستند بیان کنه و از اون دفاع کنه. آزادی مؤمن مسیحی در حقیقت برای لوتر به معنای آزادی از عمل، آزادی از شریعتیه که انتظار عمل مطابق خودش از او داره. بنابراین من فکر میکنم که لازم بود این عرض کنم خدمتون که اندیشه بنیادینی که این رشته این مقالاتو به هم دیگه وصل کرده و اساری دیدگاه لوتر در این مقاله هاست، همین تلاشی برای مواجهی با این احساس گناهی بود که خودش عمیقا درگیر آن بوده و وقتی که ما اینو در ذهن داشته باشیم احساس میکنیم بهتر و بیشتر از این با مقاله میشه ارتباط برقرار کرد و اونها رو فهمید. من مجددا میگم که خوشحالم که این مجموعه مقالات مهم با ترجمه خیلی خوب جناب آقای سبایی توسط نشر کرگدن منتشر شده و آرزوی توفیق هم برای ناشر محترم دارم، هم برای مترجم و هم مجددا متشکرم از مؤسسه شهر کتاب که امکان این صحبت ها رو برای من فراهم کردن.
سلام عرض میکنم حضور همراهان گرامی مرکز فرهنگی شهر کتاب و خیلی متشکرم که در این برنامه همراه ما هستید. در ابتدای صحبت هام لازمه که از جناب آقای محمد خانی و از آقایان دکتر شیخ رضایی، دکتر عدلی و دکتر میرانی تشکر کنم که بانیان این جلسه هستند. من قصد دارم به اختصار در معرفی کتاب آزادی مؤمن مسیحی نکته ای رو بیان کنم. این کتاب مشتمل بر یک رساله و چند نوشته کوتاه میشه که همگی تا حد زیادی به مسئله نجات و راه رسیدن به نجات میپردازن. به عبارت دیگه نجات و راه رسیدن به نجات که مسئله اصلی و کانونی مسیحیت هم به حساب میاد، رشته ای که نوشته های متعدد این کتاب رو به هم ربط و پیوند میده. لوتر در نوشته های این کتاب، لااقل در نوشته های این کتاب، مؤمنیه با جانی پریشان و وجدانی دغدغه‌مند برای رسیدن به آزادی از قل و زنجیر شریعت، گناه و مرگ. از نظر لوتر اصل اصیل و رکن رکین دین مسیحی عبارت از این است که ما از یک سو با شریعت بفهمیم که محکومیم به خاطر اینکه نمیتونیم تمام دستورات شرعی رو تمام و کمال انجام بدیم، بفهمیم که داغ مرگ بر پیشانی ماست و ما خواهیم مرد، بفهمیم که نمیتونیم گناه نکنیم چون به تعبیر قدیس بولس به قدرت گناه فروخته شدیم خب این یک سوی ماجرا که این باعث رنجوری ما میشه. سوی دیگه ماجرا عبارت از این است که بفهمیم که خدا نوید بخشودگی و نوید نجات به ما داده و در عیسی مسیح به ملاقات و یاری و دستگیری ما آمده. پس بنابراین ما در یک وضعیت امید و ناامیدی و یک وضعیت دوگانه زندگی می‌کنیم. در همین وضعیت خدا به یاری ما آمده و لوتر تأکید میکنه که تنها کاری که ما باید بکنیم حال که خدا پیشگام شده در محبت کردن، در نجات دادن ما، این است که به روی فعل خدا، به روی محبت خدا گشوده باشیم و با ایمان اجازه بدیم که خدا ما رو نجات بده. تعریف ایمان چیه از نظر لوتر؟ ایمان اعتماد قلب به کار خداست، اعتماد قلب به کار نجات بخش خدا برای ماست. ایمان داشتن یعنی این که من اعتماد به نفس و اطمینان خاطر نداشته باشم که با اعمال خودم، با شایستگی های خودم، با داشته های خودم میتونم برای نجات خودم کاری بکنم، بلکه ایمان داشتن این است که من با قلبی خاضع و قلبی شکسته زندگیم رو به دست خدا بسپارم و امنیت خاطرم رو در خدا و در کمک خدا بدونم. خب اینجا میتونیم بپرسیم که چرا ایمان ما رو نجات میده و نه اعمال؟ چون لازمه نجات یافتن نوعی تبدیل و تبدل وجودیه. لازمه ایمان این است که ما تبدیل به مخلوق جدیدی بشیم، همانطور که قدیس پولس گفته، و این تبدیل و تبدل هم امریه که با اعمال ظاهری و اعمال بیرونی محقق نمیشه، بلکه برای تحقق اون باید مسیح که محبت خداست، فعل محبت خداست، در ما جاری بشه و بر ما اثرگذار بشه تا خدا به ما محبت بکنه و ما هم به خدا محبت بکنیم. این یک دلیل. دلیل دیگرش این است که ایمان قدرتی داره که با اون ما رو با مسیح یگانه و متحد میکنه. در نتیجه این اتحاد داشته های مسیح از آن ما میشه، داشته های ما از آن مسیح، یعنی گناهان ما از آن مسیح میشه، براءت و حیات جاودان مسیح هم از آن ما میشه. به همین دلیله که حرف اول و حرف آخر لوتر ایمانه. شالوده اندیشه و شالوده الهیات او ایمانه. مؤمن با ایمان، در ایمان زندگی میکنه در کل. خب از نظر لوتر حالا که من خودم با داشته ها و با اعمالم نمیتونم برای نجاتم کاری بکنم، حالا که نجات دستیافت من نیست، نجات مزد من نیست، بلکه نجات عطیه‌ای که به من داده میشه، موهبت خداست، پس من باید رابطه صحیح و شایسته با خدا داشته باشم. رابطه صحیح و شایسته رابطه‌ای است که در اون بنا بر اعتماد و توکله و نه بر اینکه من اعمالی انجام بدم و در مقابل مزد طلب بکنم. یعنی در رابطه صحیح و شایسته با خدا، خداوند میبخشد و من دریافت میکنم. تفوق با خداست. و لوتر جای دیگه هم تاکید میکنه که خداوند همان کسی است که ما در قلبمون به او متوسل و متوکل میشیم. یعنی ما باید به خدای حقیقی متوسل و متوکل بشیم تا به ما نجات رو بده و نه به بت‌هایی که در قلبمون ساختیم و نه به شایستگی‌های خودمون، به اعمال خودمون، به توانایی‌های خودمون. نکته دیگه که باید اینجا گفته بشه برمیگرده به شناخت مسیح. ما قبلا اشاره کردیم که باید مؤمنانه مسیح رو بپذیریم تا محبت خدا در ما جاری و اثرگذار بشه. میپرسیم که مسیح رو کجا باید بشناسیم؟ پاسخ لوتر این است: در انجیل. انجیل ابتدا لوتر تاکید میکنه که انجیل کتابی است که ماهیتاً میتوان گفت کتاب نوید و بشارته، نه کتاب تعلیم شریعت، نه کتاب آموزش اعمال که به من بگه چه کارهایی باید بکنم و چه کارهایی نباید بکنم. خب انجیل مسیح رو یک فدیه دهنده معرفی میکنه، کسی که وقف رسالت نجات شده. بنابراین مسیح کسی است فراتر از نبی، فراتر از معلم اخلاق، فراتر از الگوی رفتار. او فدیه دهنده است. ما در انجیل این نوید رو میشنویم و میخوانیم که خدا به میانجی مسیح و نه به سبب اعمالمون ما رو از گناه و مرگ و شر آزاد کرده. آزاد کرده یعنی چی؟ یعنی این که ما مقهور و مرعوب شریعت و مرگ و گناه نیستیم. بلکه مؤمن مسیحی هم گاه گناه میکنه، مؤمن مسیحی هم مثل همه آدمیان طعم مرگ رو میچشه، الا اینکه در دوران زندگی خودش مقهور و مرعوب اینها نیست، در اسارت اینها نیست و آزاده. چرا؟ چون اینها، این سگانه ای که گفته شد، مسیح اینها رو تحمل کرده. یعنی مسیح در محکمه شریعت محکوم شده، مسیح در گور نهاده شده، مسیح مرده، مرگ رو تحمل کرده و بار گناه رو بر دوش خودش تحمل کرده. پس او فدیه مؤمنان رو داده و مؤمنان دیگه این سه رو تحمل نمی کنن، دوچار این سه نمی شن، بار این سه بر دوش اونها نیست، از این سه آزادن. نکته دیگه که درباره شناخت مسیح ما باید بدونیم در اناجیل، لوتر هم بر این مطلب تاکید زیادی میکنه، این است که شناخت مسیح در اناجیل به معنی دانستن اطلاعات تاریخی درباره اعمال زندگی مسیح نیست. یعنی که من بدانم مسیح چه اعمالی انجام داد به من کمک نمیکنه. شناخت حقیقی مسیح عبارت از این است که من با مسیح زندگی بکنم، در مسیح زندگی بکنم و با مسیح و در مسیح بمیرم. یعنی زیستن در مسیح و مردن در مسیح. در مسیحی که همونطور که گفته شد صرفا الگوی اخلاق و رفتار من نیست، مسیحی که عطیه‌ای برای منه، محبت خدا برای منه، مسیح من است به تعبیر لوتر، یعنی نزد من حاضر است، به خود من محبت میکنه و فدیه دهنده منه. این شناخت حقیقی مسیحه و شناخت حقیقت مسیحه. خب لوتر در رساله آزادی مؤمن مسیح در بخش دوم تاکید میکنه که حال که مؤمن به سبب محبت خدا طعم محبت حقیقی رو میچشه، از شریعت و از مرگ و از گناه در واقع عبور میکنه، آزاد میشه، فراتر از اونها، پیروز بر اینها میشه، از خودش بیرون میاد و به سوی هم نوعش میره. چرا؟ چون ایمان در محبت عمل میکنه تا به هم نوعش یاری برسونه، تا به هم نوعش محبت بکنه، تا به تعبیر لوتر مسیح هم نوعش بشه، هم نوعش هم مسیح دیگری بشه و به این ترتیب مسیح در درون همه ما زندگی بکنه، اثرگذار بشه و زنده باشه. بنابراین زیستن در آزادی ایمان، زیستن در خدا و زیستن در هم نوعه. یعنی مؤمن مسیح با خودش میگه حالا که خدا من رو در مسیح آکنده از محبت و رحمت کرده، من در این آکندگی و در این حال با قلبی خاکسار به سمت هم نوعم میرم تا اونها رو هم از آزادی ایمان آگاه و بهرمند کنم، تا اونها هم آزادی ایمان رو بشناسن و از آزادی ایمان بهرمند بشن. بنابراین مؤمن مسیحی نه در خود و برای خود، بلکه بیرون از خود، برای خدا، در خدا، برای هم نوع و در هم نوعش زندگی میکنه، در میانه خدا و در میانه هم نوع، شاید بشه اینطور گفت، در میانه خدا و در میانه هم نوع زندگی میکنه، یعنی از وجود خودش بیرون میاد، از سوی به سمت خدا فراتر میره از خودش، از سوی از وجود خودش فروتر میاد و به هم نوعش میرسه و همانطور که خدای محبت در خود و برای خود زندگی نکرده، مؤمن هم به خدای پدر نگاه میکنه و او هم در خود و برای خود زندگی نمیکنه و به سمت هم نوعش میره. این نکته ای بود در معرفی این کتاب. امیدوارم مطالعه این کتاب روشنگر و راهگشای قلب‌های ما باشه. از توجه شما خیلی متشکرم.